بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفداء لیس بمؤمن من لم یهتم به اصلاح معاده. حضرت فرمودن شخص با ایمان کسی خودش رو حساب نکنه، اگر میبینه دغدغه قیامت نداره، انقدر دچار روزمرگی شده که دیگه فقط چی بخورم و چی بفروشم و خونم کجا باشد و ماشینم چه باشد و عوام چه شکلی باشد و انگشترم چه شکلی باشد، تمام دغدغه‌هاش ایناست. حضرت فرمودن اینا بوی از ایمان نبودن. ولو بنینا علی ذلک اغنانا اما ذکر من التوجیه استصحابات اخر فی امور متلازمت مع الزمان کطلوع الفجر. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در بحث استصحاب زمان عرض کردیم که چهار فراز رو دنبال میکنن به تعبیر بنده. فراز اول این بود که اگر با دید دقیق عقلی نگاه کنیم استصحاب جاری نیست، به خاطر اینکه شک در بقا معنا ندارد. آنات متغایراتن، لذا هیچ وقت سبق یقین ما نخواهیم داشت، دائما شک ما در حدوث مثل موجود سابق. در فراز دوم که با دید عرفی و مسامحهی وارد شدن، دیدیم این تعبیر رو از مرحوم شیخ فرمودن به حسب ما یتصوره العرف، یا فرمودن لتعمیم البقال مثل هازا مسامحتن، مبتنی بود فراز دوم به نگاه مسامحی عرفی که تو اونجا ایشون با دو توجیه به تعبیر ما، که البته این تعبیر رو از امثال اوسق گرفته بودیم جلد 5 359 و دیگرانی حجای اعتمادی صاحب تعمیر اینا همه داره، یکی اینکه در مستصحب دست ببریم تغییرش بدیم به جای آن بکنیم لگ، یکی این که در معنای بقا دست ببریم. تو فراز دوم مرحوم شیخ انصاری دو تا نکته رو فرمودن، یکی این که فرمودن اگر اغماض کنیم از اشکال بعدیت و دور بودن این توجیهات، یکی دیگه این که اصل مثبت میشه، لذا باید بریم سراغ مبانی در اصل مثبت. آیا اصل مثبت حجیت دارد مطلقا یا بنابراین که واسطه خفیه باشد فرمودن میشه این رو درستش کرد، ولی طبق مبنایی که میگه حجیت ندارد مطلقا یا در جلیه، اگر این جلیه باشد حجیت ندارد، به درد بخور نیست. تا الان بفرم تو کدوم دوتا قیست؟ خدمت شما عرض شود که بله دیگه، ببینید اینجوری تقدیم محضر کردیم. دیروز عرض کردیم که شما میخواید بیاید لیل رو استصحاب کنید، گفتیم عرف، اینجوری مثال زدیم، گفتیم عرف شکش در چیه؟ زمستان است و روزهای کوتاه، میخواد ببینه 4:35 رو میدونه روزه، ولی 4:36 الان حرمت افطار برشه یا جواز افطار برشه. گفتیم این حرمت عرف و جواز افطار رو نسبت به این آنی که الان مشکوکشه میخواد بار بکنه، اگر 4:35 دقیقه رو میدونه روزه، 4:36 دقیقه رو روزه یا نه شروع لیل حرمت افطار یا جواز افطار. لذا با این تفکر شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن شما وقتی استصحاب لیل میکنی باید این اثر عقلی رو نتیجه بگیری، پس این آن روز است، اون وقت نتیجه بگیری حرمت افطار را. ببین استصحاب روز میکنید نه استصحاب آن، استصحاب روز میکنید، استصحاب روز میکنید نتیجه میگیرید، پس این آن 4:36 دقیقه روز است، پس حرمت افطار. فهمه اصلا مستد. تو دومیش چطور؟ تو دومیش گفتیم بنابراین که درست مستصحب آنه آنه، ولی بر اساس این است که بیایم تو بقا دست ببریم، بقا رو بکنیم وجود بعدن وجود بالمثل، یعنی بگیم 4:36 دقیقه آنیست مثل 4:35 دقیقه، اون وقت بر این چی بار کنیم؟ این نتیجه استصحابه با دست بردن در بقا. 4:36 دقیقه آنیست مثل وجود سابقش که 4:35 دقیقه بود. بعد چی نتیجه بگیرید؟ نتیجه بگیرید پس این آن 4:36 دقیقه روز است، پس حرمت افطار. این تفکر شیخ انصاری در جریان اصل مثبت بنابر این دو توجیه که البته عرض کردیم شیخ انصاری واسطه رو خفی میدانند، خفی، لذا فرمودن او علا بعض الوجوه الاتیه که گفتیم یعنی بنابر خفی بودن. لذا اگر مطلب 244 رو قبول کنیم که بسیاری از اعاظه میگن شیخ انصاری قبول کرده که اگر واسطه خفیه باشد، پس از جهت اصل مثبت این مشکل نداره با 244، فقط میموند اون نکته اغماز امافی که دو مشکله بود. البته اینو عرض بکنم ادهی مثل صاحب قلائه جلد 2 دیسف دادن، مثل سیه جلد 3 دیسف، مثل امام رضوان الله تعالی علیه در اون آدرسی که دیروز از تنقیح دادم در رسالشون هم دارن، اینو اصل مثبت نمیدانن. شاید هم شما آقای خانجانی عزیزم برای که فرمودید چجوری تطبیق بدید، شاید شما از کسایی هستید که گید نه این اصل مثبت نیست، این همان است، نه لازمه عقلی آن. این آقایون میگن این همانه است نه لازمه عقلی، لذا اصلا اصل مثبت نیست. خب لذات که دیروز باز از سید صاحب عروه تقدیم مزدر کردیم که سید صاحب عروه همین فراز دوم رو فرمود حالا موافق لتحقیق، و کم نیستن علمایی که با این فراز دوم استصحاب در زمان رو درست میکنند و خالی از اشکال، اینا اصل مثبت هم نمیدانن. اما شروع فراز سوم، شروع فراز سوم که درس امروز، ببینید تو فراز دوم استصحاب رو جاری کردیم با دو توجیه، منتها شیخ انصاری فرمود دو تا نکته رو باید توجه کنید، به صورت این بعدیت دارد، آیا تو اینجا وحدت حفظ می شود نمی شود. دوم که اصل مثبت است باید مبانی در اصل مثبت رو پیاده کنید. تو فراز سوم دوباره شیخ انصاری میخوان یه استصحاب دیگه ای رو مطرح کنن که این یه وجه مثبتی نسبت به استصحاب در فراز دوم دارد. چی؟ این دیگه فقط مشکلش اصل مثبته، دیگه اون مشکله بعدیت و اینا رو ندارد، لذا پس دو مشکل در فراز دوم تبدیل میشود به یک مشکل در فراز سوم. چی؟ بیاییم مستصحب رو امور متلازمه قرار بدیم. ببینید تا میگیم امور متلازمه مزدمان، پس یعنی بعد از اینکه مستصحب ما شد اون امر متلازم باید ازش به ملازمه عقلی نتیجه بگیریم آن را، بعد حکم شرعی بر آن باطن، لزومش اصل مثبت. اشکال اصل مثبت هست ولی اون اشکال بعدیت و اینا مطرحه، لذا شیخ انصاری شروعش اینجوریه در فراز سوم،
اگر قرار شد که ما اصل مثبت را بپذیریم، خب میام از یه راه دیگری استثاب حل میکنیم که دیگه مشکل بعدیت و اینا رو نداشته باشد، یعنی وجه مثبت پیدا کند، دو مشکل تبدیل بشود به فقط مشکل اصل مثبت. ما هم که فرض این است که اصل مثبت رو قبول کردیم، خب از این راه حل بکنیم. امور متلازمه مزدم و چهار تا مثال شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در اینجا میزن. مثلا مثل چی؟ طلوع فجر. ما به جای اینکه بیایم استصحاب لیل بکنیم بعد نتیجه بگیریم این آن لیل است، بعدش اثر شرعی جواز اکل و شرب در سر رو بار کنیم، بیایم چیکار کنیم؟ بیایم استصحاب عدم طلوع فجر کنیم. طلوع فجری که خودش ملازم است با روز شدن، بیایم استصحاب عدم طلوع فجر کنیم. ملازم عقلی این عدم طلوع فجر یعنی شب بودن، بعد جواز اکل و شرب به عنوان سحری رو بار کنیم. خب این فقط مشکلش دیگه خدمتشون مثبت بودن است، این دیگه مشکل بعدیت رو ندارد. چه بعدیتی؟ بعدیتی در اینجا مطرح نیست، به ذهن عرفی هم میاد. هنوز که فجر نشده میگه که هوا که هنوز روشن نشده، که این مردم میگن هنوز طول فجرش، هوا که هنوز روشن نشده که خود این بعدیت رو دیگه ندارد، فقط مشکل اصل مثبت رو دارد. البته فضلای من خدمت شما هست، این دقت رو دارد که واسطه دیگه اینجا واسطه شرعی است دیگه. آخه اینجا دیگه واسطه خفیه نیست ظاهرا، لذا کسی میتونه اینجا پیش ببره که بگه اصل مثبت مطلقا حجت است. ببینید وقتی میگیم عدم طلوع فجر، بعد بار میکنیم پس هنوز شب است و این شب بودن رو اوف واسطه جلی حساب میکنه، میگه بخور شبه هنوز که روز نشده که، اینجا ظاهرم واسطه جلیه باشد. لذا شیخ انصاری هم شروعش اینه، ولو بنینا علی ذالک، این علی ذالک بر حجیت اصل مثبت، لذاست که ظاهرن اینجا کار به یه وجهی سختر می شود، چون تو قبلی باز واسطه درست دو مشکله داشت، ولی واسطه خفیه بود، ولی اینجا دیگه واسطه جلیه می شود. دو مشکل یه مشکل میشه، ولی یه مشکلی که تو مشکل بودن کیفیت سختری است از جهت اشکال نسبت به فراز قبلی. ولی شیخ انصاری به هر صورت دیگه نکته نسبت به این هم متذکر نمیشن، چهار تا مورد رو بیان میکنن که من از رو کتاب میخونم و تطبیق میدم. ملاحظه فرمایید، ولو بلینا علی، شیخ هم لو برده، آدم نمیدونه این لو تو نظره اون لو بچه اوله یا لو بچه ثانی به معنی اینه. آیون سعی بکنن که اینجا ها یه خود تعابیر رو واضح تر بکنن، آدم بهتر میتونه به نتیجه برسه. ولو بنینا علی ذالک، چون آخریش چی بود؟ الا علی القول به اصل مثبت. میگه حالا میخوایم بر اساس اصل مثبت پیش بریم، بنا رو گذاریم برای حجیت اصل مثبت، خب میریم سراغ یه استصحابی که اشکال اغماض رو نداشته باشد، بخوایم با قصد نظر مطلب رو به نتیجه برسونیم. ولو بنینا علی ذالک اغنانا اما ذکر من التوجیه، بی نیاز میکند ما را از اون توجیه. این توجیه جنس توجیه، یعنی اون دو توجیهی که در فراز دوم به تعبیر بنده داشتیم، اغنانا استصحابات اخر، که اینا مثبتن ولی دو اشکال میشه یک اشکال. مثبتتو تو چی جاری کنیم استصحاب رو؟ مستطب چی باشد؟ فی امور متلازمت المرد و ما به جلد 7-22 رو ببینیم. مثل چی؟ مثل طلوع فجر. طلوع فجر خودش ملازم است با زوال لیل، شروع روز. بیایم عدم طلوع فجر بکنیم، پس لیل است، پس جواز اکل و شرب به عنوان سحری. مثال دوم غروب شمس. میدانیم که غروب شمس ملازم است با شروع شب. عدم غروب شمس یعنی که روز باقی است، پس حرمت افطار، استصحاب عدم غروب شمس کنید. نتیجه بگیریم روز بودن را حکم شرعی حرمت افطار بار بشود. ذهاب الحمره، این هم مثل قبلیه، اگر حمره مشرقیه برود نشانه این است که شب شده است. عدم ذهاب حمره کنیم پس روز است، پس حرمت افطار. چهارمین مثال، ببینید رفقای من، تو مثال یوم شک اول یوم شک آخر چی میگفتیم؟ میگفتیم افتل روی سمل روی، باید ماه بره تو درجه ای که از جهت خدمت شما رویت قابل رویت باشه. بیایم استصحاب کنیم عدم قرار گرفتن ما در درجه ای که بشود با چشم مثلا او را دید. خب نتیجه چی میشود؟ نتیجه این است که در یوم شک اول بگیم پس بقاء شعبان، پس عدم وجوب صوم. عدم وجوب صوم رو بار کنید بر بقاء شعبان، ماه شعبان که از مقوله زمان است و خود این بر اساس مستصحب چی آمده است؟ مستصحب عدم وصول قمر به درجه ای که بشود شهر شعبان رو ثابت کرد. یا در مورد یوم شک آخر، عدم قرار گرفتن ما در درجه ای که بشود شعبان را ثابت کرد، لذا حرمت مثلا خدمت شما هر شود که صوم رو بار کنیم و وجوب افطار رو بار بکنیم. اینا چهار تا مثال بود که شیخ انصاری در این فراز سوم زدن. و عدم وصول القمر اینا درجته که یوم که رؤیت القمر در اون درجه. نتیجه گیری از فراز سوم، شیخ انصاری فرمودن این نسبت به استصحاب در فراز دوم یک اشکال کمتر دارد، بعدیت رو ندارد، فقط اشکال اصل مثبت رو دارد. منتها بنده از خارج اضافه کردم ظاهرا تو اینجا واسطه جلیه است، لذا اگر کسی حجیت اصل مثبت رو مطلقا قبول کرد میتونه از فراز سوم استفاده کنه، ولی ما از خارج میدانیم که شیخ انصاری قائل به حجیت اصل مثبت مطلقا نیست، لذا سرمایه گذاری رو این فراز سوم نمی کنیم. فل اولا شروع فراز چهارم. شیخ انصاری در این فراز چهارم بفرمایید. خواهش می‌کنم. چرا؟ اینم قبلا ما بحث کرده بودیم، توی چند جا گفته بودیم که آیا ما خدمت شما عرض شود میتونیم مستصحب رو برای اینکه فرار کنیم از اشکالات تغییر بدیم؟ ذهن شریفتون میشه در همین استصحاب دو سه دفعه من جمله صفحه 82 رو تغییرات رو سیده عزیزم رجوع کنید، گفتیم اونجا این نکته رو متذکر شدیم که مستصحب اینجوری نیست که آدم به دل بخواد برده بگه مستصحب رو من این میگیرم، باید از نظر عرفی، حالا چه با نگاه به روایت مثل مکاتبه قاسانی یا خارج از روایت، عرف بگه مستصحب این است. ما نمیتونیم از جانب خودمون برداریم تغییر بدیم. این نکته رو چون قبلا متذکر شده بودم دیگه الان متذکر نشدم، ولی چرا دیگه این نکته باید لحاظ بشه. فراز چهارم، فراز چهارم و آخرین فراز در بحث استصحاب زمان، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید اصلا دست از استصحاب در ناحیه موضوع بردارید، چون در فراز دوم و فراز سوم ما استصحاب در ناحیه موضوع می‌کردیم، استصحاب لر، استصحاب نهار در فراز دوم، در فراز سوم استصحاب طلوع فجر میکردیم یا استصحاب عدم طلوع فجر میکردیم، عدم غروب شمس میکردیم، عدم وصول قمر میکردیم. اصلا از استصحاب در موضوع دست برداریم، بیایم استصحاب در حکم کنیم. چرا؟ چون دیگه اگر استصحاب در حکم کنیم اصلا اصل مثبت هم نیست. پس فراز چهارم دیگه نه اشکال دو توجیه رو دارد در فراز دوم، نه اشکال در فراز سوم رو دارد که اصل مثبت باشه، اصل مثبت نیست. لذا فعل اولا، فا هم اولویه، البته راجبش نکاتی داریم که سر جای خودش عرض میکنیم، ولی با توجه به اون زور بدی که شیخ میرسد فر اولا، یعنی این دیگه مشکل مثبتیت هم ندارن. دو اشکال فراز دوم، یک اشکال در فراز سوم، هیچ اشکال حالا فعلا به این اندازه، هیچ اشکال در فراز چهارم. چی کار کنیم؟ بیایم استصحاب حکمی کنیم. مثلا در همون مثالی که در فراز سوم زدیم، گفتیم بیایم استصحاب عدم طلوع فجر کنیم، نتیجه بگیریم. پس شب است، پس جواز اکل و شرب به عنوان سحری. اصلا بیایم استصحاب حکمی بکنیم. چی کار کنیم؟ بگیم استصحاب جواز اکل و شرب میکنیم، نتیجه میگیریم. چی رو نتیجه میگیریم؟ پس میشه استصحاب حکمی وقتی میکنیم نتیجه چه میشود؟ که پس میتونیم اکل و شرب بکنیم. این دیگه اصل مثبت که نیچه. مثلا در مورد اون یوم شک اول و آخر بیایم چی کار کنیم؟ استصحاب حکمی کنیم. نه یعنی استصحاب عدم وصول قمر الى درجت این که یمکن رؤیت القمر در اون درجه بکنیم، که اون وقت بشه اصل مثبت. بیایم استصحاب عدم وجوب صوم بکنیم در یوم شک اول. آیا امروز آخر شعبان است یا اول رمضان؟ آیا روزه واجب است یا روزه واجب نیست؟ بیایم استصحاب حکمی بکنیم، استصحاب عدم وجوب صوم بکنیم، نتیجه بگیریم. پس در یوم شک اول روزه واجب نیست. در یوم شک آخر آیا آخرین روز ماه رمضان است یا اول شوال؟ که حرمت افطار یا وجوب افطار رو بخوایم نتیجه بگیریم. نه این استصحاب عدم وصول قمر بکنیم که بشه مثبت. بیایم استصحاب عدم اشتغال صوم بکنیم، عدم وجوب صوم بکنیم. استصحاب اشتغال صوم بکنیم، استصحاب وجوب صوم بکنیم، نتیجه بگیریم. پس در یوم شک آخر باید روزه بگیری. خب این استصحاب حکمی مشکل اصل مثبت بودن رو هم ندارن، الا اینکه چند نکته رو باید توجه کنیم. یه نکته خود شیخ انصاری در کتاب مطرح کرده، اینا خیلی مباحث دقیقیه، باید خوب دل بدیم. چی کار کردیم در فراز چهارم؟ شیخ انصاری فرمودن بیاید استصحاب حکمی کنیم. مثلا در یوم شک اول استصحاب عدم وجوب صوم بکنیم، بگید پس در یوم شک اول شما وجوب صوم به عهدتون نیست. در یوم شک آخر بیایید استصحاب وجوب صوم بکنید، استصحاب اشتغال به صوم بکنید، بگید پس باید روزه بگیرید. شیخ انصاری میفهمند نسبت به یوم شک آخر ما مشکل داریم. کدوم مشکل؟ توجه کنید، ما اومدیم چیکار کردیم؟ استصحاب وجوب صوم کردیم، استصحاب اشتغال صوم کردیم، نتیجه این شد پس در یوم شک آخر بعد روزه گرفت. شیخ انصاری میفرماید درست نیست این استصحاب. چرا؟ میفرماید چون این موارد از مواردی است که اقل اکثر استقلالی است، الموجز و براءت. پاسخ در براءت گفتیم، آقایانی که هنوز براءت نخوندن در الموجز عرض کردیم. چرا؟ چون تمام روزهای ماه رمضان هر کدوم وجوب مستقل دارن. روز اول روزش وجوب مستقل دارن، روز دوم هم دارن. لذا در حقیقت وقتی ما شک میکنیم در یوم شک، شک داریم که آیا 29 روز روزه بر ما واجب است یا 30 روز. این مثل این است که آیا 29 درهم بر من واجب است ادای دینش یا 30 درهم. این اقل اکثر استقلالیه. در اقل و اکثر استقلالی شیخ انصاری در جلد دو در چند جا تصریح فرمود و ما در اونجا در درس عرض کردیم، تقریبا می شود گفت که نظر همه تقریبا مخالف در نهایت نهایت قلت است که در اقل و اکثر استقلالی در حقیقت شک در اصل تکلیفه، شک در اصل تکلیفه. چرا؟ چون در جا این علم اجمالی منحل میشه به یه علم تفصیلی نسبت به قدر متیقن و یه شک بدی نسبت به سائل. اون 29 درهمو که باید بدی، اون علم تفصیلی. چرا؟ چون چه 29 چه 30 29 میشه آخرشه، اون قدر متیقنه. علم تفصیلی اونو که باید ادا کنی نسبت به یک درهم زائد میشه شک بعدی مجرای براحت. اون 29 روز روزه که قدر متیقنه، اونو که باید انجام بدی. لذا اگر زیرش در رفتی باید اون آثارشو تن در بدی، از گرفتن روزه و نمیدونم کفاره دادن متناسب و اینا. ولی این روزه یوم شک آخر، این میشه مثل اون یک درهمه. این نسبت به شک بعدی در وجوبش داریم محل جریان براعت. خب براعت نسبت به وجوب با استصحاب وجوب و استصحاب اشتغال وجوب ناسازگاری داره. لذا می فرمند نسبت به یوم شک آخر نمی شود استصحاب حکمی کرد، چون محل جریان براعت است به خاطر اقل و اکثر استقلالی. این عبارت شیخ انصاری در کتاب. من عبارت کتاب رو بخونم چند تا سوال جواب انقلت رو باید اینجا بهش متذکر بشیم تا ببینیم اون وقت نتیجه گیریمون در نهایت چه باشد، چون دیگه بعد از این شیخ انصاری وارد عمل قسم ثانی می شود. این فراز چهارم دیگه فراز پایانی در بحث زمان هست. ببینیم چی نتیجه گیری کنیم انشاءالله. عبارت لیزی دارد، دقت دارد، سخته دیگه، تنبیهات استصحابه دیگه. فل اولا، حالا که در فراز سومم استصحاب مبتلا به اشکال اصل مثبتیت شد، فل اولا، حالا آیا این اولویت تفضیلیت یا تعینیت، انشاءالله تعالی در ادامه راجبش صحبت خواهیم کرد. فالقولا از تمسک فی هذا المقام، مقام استصحاب در زمان. چی تمسک کنیم؟ به استصحاب حکم، استصحاب در حکم کنیم، حکمی که مترتب است بر زمان. مثل چی؟ مثل وجوب صوم مترتب است بر زمان رمضان، عدم وجوب صوم مترتب است بر زمان شعبان. به استصحاب الحکم المترتب على الزمان لوکان الاستصحاب جاریت فی، اون محل بحث از اولویت تفضیلی و تعینی اینجاست. رفقا این خیلی دقیقه، لطفا دل بدید. لوکان الاستصحاب جاریت فی ازش چی بفهمید؟ لوکانم جاریان فی، در این که این لوکان جاریان فی مربوط به کجاست دقیقه، خوب توجه بفرمایید. دو نظر وجود دارد، نظر اکثر این است که این لوکانه قید است برای اولا، فل اولا. نظر قلیلی من جمله شیخ استاد ما دامت توفیقاتو در دست این بود که این قید است برای مترتب، المترتب در عبارت چی داشتیم؟ حکم استصحاب الحکم المترتب. ایشان دامت توفیقاتو می‌فرمودند قید است برای مترتب، ولی مشهور و اکثر قید برای اولا میدونن. شما اگر دوره آخون رو نگاه بفرمایید، بحر رو نگاه بفرمایید، سید رو نگاه بفرمایید، از عبارات اینا به وضوح به دست میاد اینا قید اولویت دانستن. لذا از مصدر شیخ استاد دامزلو عذرخواهی میکنیم و به سمت نظریشون نمیریم. من اگر قیدیت برای اولویت رو شرح بدم، شما خود به خود میبینید که این چنار میرفت. خب اینایی که قید برای اولویت دانستن خودشون دو دستن، دوباره دو دسته. بر اساس چی؟ بر اساس اینکه مرجع زمین در فیه به کجا میخورن. ادهی زدن لوکان الاستصحاب جاریم فی حکم زمان، حکم
ادهی زدن لوکان الاستصحاب جاریان فز زمان، زمین رو به خود زمان زدن، ادهی زدن به حکم زمان. خوب دل بدید ها، ببینیم اثر این دوتا مرجع زمین کجا ظاهر میشن. اولویت استصحاب در حکم از اگر استصحاب جاری در حکم زمان بشنن. میدونید چرا؟ رفقای عزیزم قبلا عرض کردیم بارها انشالله تعالی مجدد خواهد آمد، استصحاب حکمی زمانی میشنن کرد که موضوع ما موضوع مخرز باشن. شدید؟ وقتی ما میخوایم در یک قضیه استصحاب حکمی بکنیم باید موضوع موضوع مخرز باشد، و حالا که در این بحث ما موضوع ما که نفس زمان است خودش مخرز نیست. رمضان 29 روزه یا رمضان 30 روزه، شعبان 29 روزه یا شعبان 30 روزه. لذا چجوری بیاییم استصحاب حکمی کنیم؟ استصحاب حکمی اولویت دارد اگر استصحاب جاری در حکم زمان بشود، ولی اینجا ما مبتلاییم به اشکال عدم احراز موضوع. میدونید اگر اینجوری مرجع ضمیر رو زدیم نتیجه چی میشود؟ نتیجه این میشود پس خود شیخ انصاری، توجه کنید میخوام نتیجه گیری کنم، پس خود شیخ انصاری میداند که این اولویت در فراز چهارم به درد بخور نیست، خودش ملتفت است با این. اگر این ضمیر رو بزنید به حکم بزن، خب چی میشه؟ دارم نتیجه گیری میکنن تو بحث زمان، بعد کسی نگه آمدی بی نتیجه گذاشت ها. نتیجه این میشود که خب پس فراز چهارم حل مشکل نمی کند در زمان، باید بریم سراغ فراز سوم. تو فراز سوم اصل مثبت رو داشتیم، منتها اونجا واسطه ما جلیه بود، شیخ انصاری حجت نمی داند. راه حل در بحث زمان میشه استصحابی که در ناحیه فراز دوم مطرح کردیم با اون دو توجیه، چون واسطه‌ش هم واسطه خفیه بود، شیخ انصاری در واسطه خفیه اصل مثبت را حجت میدانند. نتیجه گیری کردن اگر لوکان الاستصحاب جاری هم فی حکم زمان، شیخ انصاری ملتفت‌تر با اینکه مرجع زمین به حکم زمان میخورد دیگر از فراز چهارم نمیشه استفاده کرد، فراز سوم مشکل است به واسطه اشکال دارد به واسطه جلیه، راه حل میشود فراز دوم. ولی اگر گفتیم شیخ انصاری خودش میگه لوکان الاستصحاب جاری هم فی زمان، که عده گفتن ظهور عبارت در این است که این مرجع زمین بخورد به زمان. ببینید عبارت چی بود؟ به استصحاب الحکم المترتب علی زمان، علی زمان، البته لوکان الاستصحاب جاری هم در زمان. میگم ببینید ظهور عبارت این است که ضمیر فیه بخورد به زمان، استصحاب حکم مترتب بر زمان، لوکان استصحاب جاری هم در زمان. اگر این مد نظر شیخ انصاری باشد اون وقت عبارت چجوری میشه؟ ببینید خوب دل بدید، اینجوری میشه اولویت استصحاب حکمی هست اگر ما بگیم استصحاب در خود زمان جاری میشه. خود زمان چیه؟ لن. خود زمان چیه؟ نها. اگر بگیم جاری میشه، وگرنه اگر بگیم استصحاب، شرط دیگه مفهوم داره، استصحاب در خود زمان جاری نیست، این اولویت دیگه میشه اولویت تعیینیه نه تفصیلیه، باید دیگر استصحاب حکم استفاده کنیم. اما نتیجه این چی میشه؟ طبق این فرق نتیجه میشود پس شیخ انصاری استصحاب در حکم رو در بحث استصحاب زمان به عنوان خدمت شما راه حل ارائه داد. نتیجه گیری کردم. اگر مرجع زمین خود به زمان اینجوری میشه، الا اینکه وقت رفقا باید ما به شیخ اشکال کنیم. چه اشکالی؟ بگیم خب آخه استصحاب در حکم زمانی جاری میشنن که موضوع محرز باشن. اینجا که موضوع محرز نیست، تو قبلی میگفتیم خود شیخ ملتفت بوده، اینجا میگیم شیخ ملتفت به این اشکال نبوده، ما به او اشکال میکنیم. اون وقت راه حل چی میشه؟ راه حل میشه فراز دوم. به هر صورت من اون چی که راجع به عبارت شیخ و نتیجه گیری از عبارت شیخ باید عرض کنم، سعی کردم با دقت تمام تقدیم محضر کنم. برای مطالبی که پای تخت عرض کردم شما این آدرس ها رو ببینید: دورن 343، بعد جلد 7 224، سید صاحب عروه جلد 3 225، و صاحب تمهید جلد 9 صفحه 306. اگر کسی راجع به این لو سوال نداره من ادامه بدم عبارت رو. فالاولا التمسك في هذا المقام باستصحاب الحكم المترتب على الزمان لو كان، این لو قید اولویت است، منتها اون مرجع زمیر کجا باشد، زمان یا حکم زمان، اون وقت نتیجه گیری از این بحث شیخ انصاری تغییر پیدا میکرد. لوکان الاستصحاب جاریان فی زمان یا فی حکم زمان. مثل چی؟ استصحاب حکمی مثل چی؟ مثل عدم تحقق حکم صوم. حکم صوم چیه؟ وجوب دیگه. در یوم شک اول مستصحب رو این قرار بدیم، عدم وجوب صوم. ول افطار، عدم جواز افطار. در یوم شک آخر مستصحب و عدم جواز افطار قرار بدیم، حرمت افطار قرار بدیم. عند الشک لف و نشر مرتبه، عند الشک فی هلال رمضانه مستصحب رو عدم وجوب صوم قرار بدیم، عند الشک فی هلال شواله مستصحب رو عدم جواز افطار قرار بدیم که حکمه. و لعله المراد، یادتونه مکاتبه قاسانی رو خوندیم، شیخ انصاری میفرماید تو اون روایت هم شاید مد نظر امام ارواحنا الله الفدا همین استصحاب حکمی باشد. فرمودن الیقین لا یدخل و شک افت لرؤیه ثم لرؤیه، و لعله همین استصحاب حکمی المراد به قوله علیه السلام فی المکاتبه المتقدمه فی ادلت الاستصحاب الیقین لا یدخل و شک. گفتیم لا یدخل هم میشود، اون هر دوتاش سیجت ادبیاتی، لا یدخل و شک ثم لرؤیه و افت لرؤیه، الا اینکه این تو ناحیه یوم شک آخر مبتلا به اشکال است که اشکالش رو عرض کردم. من قبل از اینکه پیش برم اون بحث الا شیخ انصاری رو بخونم که در حقیقت اشکال شیخ انصاری به استصحاب حکمی در یوم شک آخر، قبل از اینکه بخونم مطلبش از خارج توضیح دادم عبارت بخونم، شما سوالی براتون رفقا تولید نشد در همین قسمت لعله المراد؟ سوالی تولید نشد رفقای عزیزم؟ یه دور برگردید، من همراهم نیست کتاب، ولی همینجوری که شما دارم عرضون شما برگردید صفحه 80 رو ببینید. 80 شیخ انصاری تو صفحه 80 فرمود یمکن ان یستفاد من بعض الامارات معنای ثالث را، معنای ثالث که نقض به معنای مطلق رفعیت باشد ان شک، که اون وقت اگر این باشد حجیت استصحاب مطلقا رو بفهمید. سومینی که شیخ آورد همین مکاتبه قاسانی بود، الیقین و لایت خلو شک سم لروی و افت لروی. فرمود اگر ما مستصحب رو بخوایم بقای شعبان یا بقای رمضان قرار بدیم، این که میشه شک در مختزی، که صفحه 80 کتاب، این که میشه شک در مختزی. وقتی شو شک در مختزی پس باید بگیم منظور از نقد معنای ثالثه، پس حجیت استصحاب مطلقا نه فقط در شک رافع. حالا بزنید صفحه 82، تو 82 شیخ انصاری چه جوابی داد؟ فرمود مستصحب بقای رمضان نیست، بقای شعبان نیست، بلکه مستصحب حکمی است.
اونجا به زرس قاطع شیخ انصاری این جواب رو داد، استصحاب حکمی لعله، اصلا راه فرار خودش رو برای اینکه بگه حجیت استصحاب مطلقا نیست، در شک در مقتضی نیست، فقط شک در رافع، این دید صفحه اشتراکی رو ببینید که من اعلام نیست، شما نگاه کنید همین رو قرار گفت. ما نمیایم استصحاب بقای شعبان بقای رمضان بکنیم، ما استصحاب عدم وجوب صوم میکنیم، استصحاب وجوب صوم میکنیم، استصحاب عدم اشتغال به صوم میکنیم، استصحاب اشتغال به صوم میکنیم در یوم شک اول یوم شک آخر، همینجوری جواب داد. ولی اینجا تعبیر کرد لعله، میدونید فرق این دو تا چیه؟ اونجا زرس قاطع، اینجا لعله. خب لعله یعنی میشه استصحاب، این عبارت لعله یعنی میشه استصحاب چی کرد؟ بقای رمضان کرد، بقای شعبان کرد. خب اگر شیخ انصاری شما لعلهی هستید، این دو تا مشکل در پی خواهد داشت. مشکل ما صفحهی درس نمیخوانیم، یکی از مشکلات درس بنده این است که هی میخواد کر و فر کنه، هی بره جلو عقب، چی شد چی نشد، اونجا چی گذاشت. خب این یه مقدار سخته، من قبول دارم. خب من اگر متذکر اینا نشم درس راحت پیش میره، ولی خب این درس نمیشه. من این نحوه درس دادن رو مدیونی میدانم، شما دارید مقدمات اجتهاد رو میپیمایید، فرق میکنه با الموجز. خب من اگر صفحه بخوانم، خب اون چیزا و مطالب اونجا بوده، واقعا مدیون شما میدم. بله میدونم ورودم پیدا کنم خب سخت میشه دیگه، آدم هی میخواد اینجا رو با اونجا جمع کنه، اونجا رو استحضار ذهنی پیدا کنه، خب سخت میشه. ولی اجازه بدید ما این سختی ها رو به خودمون بخریم. خب شیخ انصاری، خیلی ممنون، خدا خیرتون بده، شیخ انصاری تو اونجا جواب رو به زرس قاطع داد، چون میخواد مشکل این که حجیت استصحاب مطلقا بشود رو از خودش دفع بکنن، ولی اینجا با لعله جواب داد. خب لعله یعنی که میشه استصحاب رو در ناحیه بقای رمضان بقای شعبان کرد. خب میشه شیخ انصاری اگر اینو قبول کردید، خب اونجا مشکل دار میشید که. اون وقت اگر بخواید با لعله قبول بکنید، خب هم جواب به اون سوال رو شما ندادی، سوال صفحه 80 رو، هم که شما قائل به حجیت استصحاب در شک در مقتضی نیستید، لذا چرا اینجا تعبیر به لعله کردی؟ تمام. خب این تتمه عبارت که مونده ممکنه تا آخر وقت وقتمون رو بگیره، دست کم پیش میره، ولی دقیقه. من از خارج خارجش رو عرض کردم، الان یه دور دیگه بگم این خدمت شما الا چی میخواد بگه، بعد عبارت بخونه. ببینید چی گفتیم؟ گفتیم بیایم در یوم شک آخر استصحاب در ناحیه حکم بکنیم، بگیم یقین سابق داریم به وجوب صوم، به اشتغال به صوم، ما بیایم همین وجوب صوم اشتغال صوم رو استصحاب کنیم، بگیم در یوم شک آخر باید روزه بگیریم. تو این الا تا آخر مرحوم شیخ چی میخواد بگه؟ میخواد بگه خب شما اگر بخواید استصحاب حکمی کنی، مستصحبتون باید وجوب صوم باشد، مستصحبتون باید اشتغال به صوم باشد در یوم شک آخر. و حالا که همونجوری که گفتیم این میشه از مقوله اقل و اکثر استقلالی، در اقل و اکثر استقلالی نسبت به اون وجوب زائد براءت جاری میشود، براءت از وجوب با مستصحب وجوب صوم ناسازگار است، پس در ناحیه یوم شک آخر نمیشود استصحاب حکمی کرد. فقط شیخ انصاری استصحاب حکمی رو اشکالش رو به این مورد میداند، یوم شک آخر، نه بقیه استصحاب های حکمی. حالا عبارت رو تحویل بگیر، این جانش بود. حالا از جهت عبارتی ببینید، عبارت رو رفقا باید یه نفس بخونیم، اگر یه نفس نخونیم متوجه نمیشیم شیخ چی میگه. الا اینکه ان جواز الافطار، جواز افطار واسه کجا بود؟ جواز افطار واسه یوم شک آخر بود، تو آخر ما بحث افطار رو داشتیم، عبدل رویه. این جوازم به معنای جواز به معنی اهمه. الا ان جواز الافطار لرویه لا یتفرع، امام فرمودن عبدل رویه لا یتفرع علی الاستصحاب الحکمی، الا اینکه مستصحب رو چی قرار بدیم؟ الا بناءً علی جریان استصحاب الاشتغال، مستصحب رو اشتغال به صوم قرار بدیم، مستصحب رو وجوب صوم قرار بدیم. شیخ خیلی راحت تر میتونست بنویسه، ولی نوشته دیگه، لذا ما باید یه نفس بخونیم. ان جواز الافطار لا يتفرع على الاستصحاب الحكمي الا بناء على جریان استصحاب الاشتغال و تکلیف به صوم رمضان. اینجوری میشه استصحاب حکمی. ولی خب بدونید این دوچار اشکاله، ما این که ان حق نمیتونیم یه چنین استصحاب حکمی رو بکنیم، چون اینجا جای براءت است. حالا دوباره یه دور دیگه عبارت میخونم. الا ان جواز الافطار للرؤيا لا يتفرع على الاستصحاب الحكمي الا بناءً علی جریان استصحاب اشتغال، مستصحب رو اشتغال به صوم قرار بدیم، مستصحب رو تکلیف به صوم، تکلیف یعنی وجوب، وجوب به صوم رمضان قرار بدیم. منتها اگر اینجوری مستصحب رو قرار بدیم اشکالش اینه، ما ان الحق فی مثل این استصحاب که از مقوله اقل و اکثر استقلالی است، التمسک بالبراءه. اینجا جای براءته، نه استصحاب وجوب صوم، اینجا براءت از وجوب است. براءت از وجوب با استصحاب وجوب، استصحاب اشتغال ناهماهنگی دارد و اینجا جای براءت است، چون اقل اکثر استقلالی است. چجوری میشه اقل اکثر استقلالی؟ لکون صوم کل یومن واجبا مستقلا، مثل اون درهم اول، درهم دوم، درهم سوم، هر کدوم وجوب مستقل دارن. خب این تو اقل اکثر استقلالی مطرح بود یا ارتباطی؟ اقل اکثر استقلالی مطرح بود. تمام. نتیجه گیری هم که پای تخته عرض کردم دیگه، نتیجه گیری رو یک بار دیگه عرض میکنم، البته نکاتی مونده که باید تقدیم مثل بکنم. نتیجه گیری این شد، چون تمام شد دیگه وارد قسم ثانی شدیم. در مورد استصحاب زمان، شیخ انصاری نتیجه گیری از عباراتش در این چهار فراز این شد: اگر ما قبول کنیم استصحاب حکمی را، بنابر این که اون مرجع ضمیر در فیه بخورد به زمان، شیخ انصاری میگه بهترین استصحاب، استصحاب حکمی، البته یه فرد رو استثناء کرد، استصحاب حکمی در یوم شک آخر را، همین یه دونه رو استثناء کرد، اونجا گفت جای براءت است. اگر اون ضمیر فیه رو به حکم بزنیم، لوکان الاستصحاب جاری الفلحکم، نتیجه می شود که شیخ انصاری پس فراز چهارم قبول نکرد، فراز سوم مبتلا به اشکال واسطه جلی است که شیخ انصاری اصل مثبت رو در واسطه جلی حجت نمی‌داند، نتیجه می شود که راه حل شیخ انصاری باید فراز دوم باشد، استصحاب با اون توجیه ها. چرا؟ چون گرچه مثبت می شود از نظر شیخ انصاری، ولی واسطه خفیه است. و اون بعدیت هم بگیم شیخ انصاری حل میکنه، میگه حالا دومی توجیه ممکنه بعدیت داشته باشه اونجوری که دیروز عرض کردیم، ولی اولی نه آنچنان بعدیتی نداره. اینم نتیجه گیری. حالا سراغ مکاتی برم. ببینید رفقای عزیزم، شیخ انصاری اشکال رو در ناحیه یوم شک آخر مطرح کرد، ولی یوم شک اول چطور؟ یوم شک اول یعنی روزی که آخر شعبان است یا اول رمضان، نسبت به اون چیزی بیان نکرد. کسی میتونه بگه چرا شیخ انصاری چیزی مطرح نکرد نسبت به اون؟ چیزی به ذهنتون میرسه؟ چون تماما برد رو قسمت عبدل رویه، ولی ما یه سمل رویه هم داشتیم، یوم شک اول هم داشتیم. کسی میتونه به نظرش بیاد که چی تو فکر شیخ انصاری بوده که مطرح نکرده؟ غفلت بوده یا نه نکته‌ای تو ذهنش بوده که مطرح نکرده؟ چون رفقا همینجوری که این نکته رو عرض می‌کنم گوش کن، همونجوری که امروز مطرح کردیم تو صفحه 82 همونجا از بحر عرض کردیم که شیخ انصاری نسبت به یوم شک اولم استصحاب حکمی رو جاری کرد. صفحه 82 تحریراتتون رو ببینید، اگر استثناء دارید که آفرین، ندارید یه رو تغییرات 82 رو نگاه کنید. گوش میدم آقای کشاکی، عذر میخوام، بفرمایید. احسن احسن. صاحب اوسط و مرحوم رحمت الله در حاشیه رسال معشا، صاحب اوسط و رحمت الله نوشتن لعل این که شیخ انصاری از یوم شک اول صحبت نکرد، چون اونجا نتیجه استصحاب با براءت یکی میشه، ما اونجا استصحاب عدم اشتغال به صوم رو داریم، استصحاب عدم وجوب صوم رو داریم. خب این نتیجهش با براءت یکی میشود، ولی اینجا نتیجه استصحابی میشد یوم شک وجوب صوم، یوم شک آخر وجوب صوم، ولی براءت عدم وجوب صوم، لذا شیخ حساسیتش مطرح کرد. ولی تو اونجا چون نتیجه براءت با استصحاب عدم اشتغال به وجوب صوم، استصحاب عدم وجوب صوم یکی می شود، یعنی بی تکلیفی نسبت به خدمت شما عرض شود یوم شک اول، لذا شیخ مطرح نکرد. ولی رفقای عزیزم بنده عرض می کنم آقای کشاکی، شما براءت رو پارسال من توفیق و حضور خدمتون داشتم، یادتون میاد شیخ انصاری یه مطالبی رو در براءت جلد دو داشت راجع به این امر؟ آخر براءت رجوع کنید، من متاسفانه یادم رفت آدرس بیارم خدمتون، جلد دو اینو در آخر براءت، همین کافی فقط تیتر رو نگاه کنید بجید. شیخ انصاری نوشت قد یستدل برای براءت به وجوه غیر ناهزته، فرمود عده‌ای برای اثبات براءت از وجوهی استفاده کردن که اینا به درد نمیخورن. اولیشو نوشت عده‌ای از استصحاب براءت استفاده کردن، استصحاب عدم وجوب، براءت نسبت به وجوب. شیخ انصاری زیر بار این نرفت رفقا، لذاست که صاحب بحث میگه مرحوم سید فرموده بابا درسته در مورد یوم شک اول نتیجه استصحاب براءت با خود براءت یکی میشه، ولی با مبنای شما شیخ انصاری جور نیست، شما استصحاب براءت رو تلقی به قبول نکردی، نتایج یکی، ولی خب اون راه رو شما قبول نکردی، لذا جا داشت که اشکال رو نسبت به یوم شک اول هم مطرح بفرمایی. رفقای عزیزم بحث رو نگاه کنن جلد 7-228، سید صاحب قوه جلد 3-225. نکته دیگه که عرض کنم خدمت شما عرض کنم، با توجه به 82 دیدیم شیخ انصاری استصحاب حکمی رو قبول کرد نسبت به یوم شک آخر، اونجا گفت استصحاب حکمی میکنیم، نتیجهش این میشود که در یوم شک آخر باید چیکار کند؟ بر روزه بگیرد. تو اینجا گفت محل جریان براءت است. صاحب قلائل تو جلد 2-282 نوشته مرحوم استاد در رساله فتواش، رساله عملیاش، رساله فتوا، اونجا فتوا به براءت نداد نسبت به یوم شک آخر، فتوا به احتیاط داده است، یعنی در رساله عملیه مبتنی بر 82 عمل کرده است، نه مبتنی بر 205. نکته آخر این درس، آقایون امروز در درس‌های خارج چی کار میکنن در استصحاب زمان؟ هر چی باید بگم تقدیم معذرت کردم، امیدوارم حالا تو محدوده وقتی که داریم امیدوارم خیلی مدیون شما نمونده باشم در این فرصتی که با این حالت نمیدونم دستگاه و برصورت چشم انداختن اینه مشکل، آدم 55 دقیقه یک ساعت چشم بیاندازه مشکل، امیدوارم مدیون این همه وقتی که شما میذارینم. آقایون عمدتا از راه فراز دوم حل میکنن. آفرین الان آوردم براتون، قد یستدل علی البراءه به وجوه غیر ناهزه، احسن عبارتش رو یکی از فضلا، کدوم یکی از فضلا آوردن عبارت، خدا خیرتون بده، آوردن لذا همون صفحه ایست که الان آوردن تحت محضرتون کردن، خدا خیرتون بده انشاءالله، من ممنون شما. رفقا عمدتا آقایون از راه همون فراز دوم حل میکنن، منتها یا از کسایی هستن که مثل امام سید صاحب قوه و بسیاری اصلا میگن اصل مثبت نیست،
اونی که شیخ انصاری فرمود مشکلش این است که اصل مثبت است، یا میگن اصل مثبت نیست مثل امام، مثل سید صاحب عروه و بسیاری، چون عرفیت هم داشت دیگه، یادتون عبارت سید صاحب عروه دیگه، عرفیت داشت، استصحاب در لیل کردن، در نهار کردن، اونا میگن این اصلا اصل مثبت نیست مثل امام اینا، یا اگر بگن اصل مثبت است خفیه میدانن و در خفیه مبناشون این است که بلا اشکال است اصل مثبت. بله عده‌ای هم از راه استصحاب حکمی استصحاب زمان را حل میکنن. استغفر الله الحمدلله.